محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها نحمده و نستعینه و نصلي على خير خلقه و افضل بریته و اشرف رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و على آله و امناء الله في ارضه و حججه على عباده و شرکائه لكتابه ولا سیم الداعی الى سبیله والمنتقم من اعدائه بقیت الله الذي یملع الارض قسطاً و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را در این صبحگاهان تاسوعای حسینی سوگن می دهیم و می خوانیم به تمامی اسماء الله الحسنا و آیات الکبرا و به حق وجاهت مولانا قمر الاشیره ابوالفضل العباس سلام الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. خدایتان موفق بفرماید ان شاء الله گاه و بیگاه و هر از چند گاه و مخصوصا اربعین مشرف باشید در کربلای معلا. بعد از زیارت حضرت سید و شهدا البته باید به زیارت ناصر الحسین و برادر بزرگوار او حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بشتابید و این زیارتی که معروف مشهوره و شما به کرات و مرات خوانده اید و در تمام زیارتنامه هایی که در حرم اون بزرگوار هست همین زیارت ثبت و ضبط و نشر و چاپ شده و در مفاتیح هم همین زیارت آمده است، در حقیقت زیارتی است که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده است. از جهت سند بسیار زیارت خوبی است و سندی قوی دارد و امام صادق فرموده است که وقتی به کربلا رفتید بعد از زیارت ابی عبدالله برو در کنار علقمه و در حرم عمویم ابوالفضل بر در درگاه بایست و بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و جمیع الشهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فی ما تقدری و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. و واقعا خود این عبارت مطلع این زیارت قوغاییست که شما در محل اظهار ارادت به حضرت ابوالفضل نمی فرمایید یا عرض نمی کنید که السلام علیک، می فرمایید من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم، سلام خداوند سلام الله و سلام هر فرشته ای هم نه، و سلام ملائکت هل مقربین، سلام فرشتگان مقرب و سلام تمامی انبیا و مرسلین و سلام شهدا و صدیقین و زاکیات و طیبات یعنی بانوان پاکیزه عالم، یعنی سلام حوا، یعنی سلام آسیه بنت مزاحم، یعنی سلام مریم، یعنی سلام خدیجه غرا و از همه مهمتر سلام فاطمه زهرا، سلام خدا، دقت کنید برگردیم، سلام ملائکه مقربین، سلام تمامی انبیا و مرسلین یعنی 120,000 124,000 پیغمبر و سلام این بانوان برجسته عالم و و مهین بانوانی مانند خدیجه از همه مهمتر سلام فاطمه زهرا نه یک بار نه روز و نه یک روز تاسوعا فیما تختدی و تروح هر صبحگاهان و هر غروب بر تو باد ای پسر امیرالمؤمنین. یعنی سرود صبحگاهی آفرینش با سلام بر ابوالفضل آغاز می شود. اون هم کی سلام میده؟ زهرا. کی سلام میده بر اون پیکری که چه عرض کنم با اون قامت رشید قبر کوچک؟ و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. هر صبح خدا میفرماید سلام بر تو ابوالفضل پسر علی و هر غروب هر غروب. این زیارت خیلی زیارت مغتنمی است. بنده گاهی در مشهد و اصفهان شرح این زیارت رو گفتم، خیلی مفصله، جملات بسیار، چون کلام امام صادقه واژه به واژه معرفت آموز است، معرفت الامام و صفات بارز این شخصیت مجاهد مبارز عظیم مانند حضرت ابوالفضل رو امام صادق در بیان زیارت به ما ارائه فرمودن. برای این محفل صبح تاسوعا سینه ها پر آه، الحمدلله الان نشسته بودم در بین شما روزه آقا رو گوش میکردم، باور کنید هم خدا رو شاکر بودم هم دعا میکردم. تمام این جمعیت رو ببین، همه مشکی پوشن، هزار سال گذشته زمردن لیلی ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن. این عزیزی که الان بنده رو می آوردن بهشون عرض میکردم تو این شرایط سخت اقتصادی، پری روز مشهد بودم، تمام خیابان‌ها سیاهی، تمام خیابان‌ها پر از این دکه‌های نزورات و اطعام و چایی و روز هفته و محرم شیر می‌دادن به یاد رباب. همه جا تهران رو می‌بینیم امسال سیاه‌پوشی خیلی بیشتر شده علی‌رغم این رکود اقتصادی و این اوضاع. من شب‌ها پایین شهرم، خیابان ری، مؤسسه انصارالحسین، بیایید پایین شهر ببینید مردم با این اوضاع سخت چقدر امسال اطعام می‌کنن. این عزیزمون میگفت من کسی میشناسم که روغن برای خونش نتونسته بخره اما نظری امام حسین داده. بله، شیعه میگه به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، پدر و مادرم با قربانت، خدا پدر و مادر و جد و آبادتون رو بیامرزه، مادراتون رو بهشون ثواب و خیر بده که شیر پاک به شما دادن، شما رو با عشق پروراندن. مهر دلدار نرفت از یادم، شیر با عشق به آنها دادم، خدا به مادرامون خیر بده. ببینید تمام خیابونها امروز سیاه پوشید. امسال در مملکت با این حرکتهای الهادی دین ستیزی عجیبی که آغاز شده که علیه خود ائمه اهانت میکنن به بهانه‌های مختلف و مسائلی که هست، به خود ائمه دارن فحاشی‌های رکیک میکنن. میبینید که دقت فرمودید امسال مردم بیشتر سیاه پوشیدن، امسال مردم بیشتر شرکت کردن. در هر جایی که ما رفتیم جا کمه، همه میگن آقا جا کمه تو حسینیامون. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از امام حسین جدا نکن. ببینید فرمایشی از فرمایشات آقای وحید را فرمودن، تا وقتی این مملکت مردم امام حسین رو روز عاشورا دارند، امام زمان توجه دارند به این مملکت. تا وقتی عاشورا رو نگه داشتیم، تا وقتی عزاداری میکنیم، لطمه میزنیم، زنجیر میزنیم، تا وقتی وای حسینمون بلنده، زهرا از ما راضی است. و وقتی زهرا راضی باشه، شاهزادش، آقازادش، ولی از البته به امر مادر به درد ما خواهند رسید. انشالله امروز به خاطر عموشون گره از مشکلات مملکت ما و مردم ما باز کنند. یا بقیت الله، ما که نداریم به غیر از تو کس، عیزه تو فریاد به فریاد رست. قرازم این زیارت خیلی مختنم، زیارت حضرت ابوالفضل واقعا زیارت مختنمی و پرمحتوا. برای این محفل که وقت هم کم داریم، بنده یک جمله رو شرح خواهم کرد که یکی از مناقب حضرت قمر بنی هاشم که امام صادق در این زیارت اشارت فرمودن این است: فنعم الاخ المواسی والاخ الدافع عن اخیه. به به، این عبارت امام صادق، چه برادری که مواسات داشت. مواسات یعنی چه؟ در حدیث آمده است که امتحن و شیعتنا عند الصلاه، شیعیان ما رو در سه جا امتحان کنید. یک، موقع نماز، ببینید اهل نماز خوندن هستن یا نیست. دوم که موضوع بحث ماست، مواسات هم لاخوانه هم. فرض کنید یه آقای برادرش یا هم ایتیش یا رفیقش این کم آورده یا ورشکست شده یا نه در این اوضاع اقتصادی مثلا از کار او رو اخراج کردن یا عذرش خواستن، الان بیکاره و شما میدانید اگر یک آقایی فهمید که رفیقش، برادرش، مؤمنش، همیتیش و این واقعا الان گرفتاره، کاری نداره و آبرومنده، زن داره، بچه داره، بدونی که احدی بفهمه و منتی بگذاره، رفت به داد او رسید، مبلغی بهش داد، تأمینش کرد، یه جوری زندگیش رو چرخون، اصلا شاگرد لازم نداره، گفت آقا بیا با هم تو شرکت ما، حالا بیا با هم یه کاری میکنیم، یعنی از مالش مایه گذاشت برای او. این رو میگوین مواسات، یعنی پیمانه من پره اما کشکول اون خالیه، یه جوری در کشکول او ریختم که بدون منت، بدون اذیت، بدون تحقیر، که کسی متوجه نشد، که خواستم اونم شرایط مساوی با من داشته باشه. این میشه مواسات، مواسات از مال و از دارایی که قصه‌های مختلفی داره و چقدر برکت داره این کار و چقدر عظمت داره. امام صادق به یک کسی از اصحابشون فرمودن آفرین بر تو، عرض کرد چرا؟ فرمود 30 سال خدا تقدیرت رو عوض کرد و 30 سال بر عمر تو افزود. گفت چه کردم؟ فرمودن نامه اعمال تو رو بر من عرضه کردن، تو یه پسر عموی داری که خیلی هم آدم مرتبی نیست، آدم متدینی نیست، حتی محب ما هم نیست، اما شنیدی که او اوضاع مالیش خرابه و گرفتاره، تو هفته قبل یک بدره، یعنی یه به قول ما یه دست اسکناس، بدره بوده دیگه، زمان قدیم کیسه های پول بوده که درهم و دینار رو می‌ریخت، یه بدره پول برداشتی رفتی دادی به او برای زندگیش. به این کارت و به این صله رحمت خدا 30 سال به عمر تو اضافه کرد. 30 سال. چقدر شخص قرص ویتامین میخوره، خود ما چقدر قرص میخوریم، نمیدونم چقدر چکاب، برو بیا، که مثلا فرض بفرمایید که یه مقداری این ناهنجاری های مریضی ها کم بشه، بلکه انسان 2 روز بیشتر عمر کنه. به یه همچین کاری 30 سال فرمود خدا به عمرت اضافه کرد. این مواساته. اما گاهی مواسات از ماله، گاهی مواسات از جانه. مثلا برادری دیده که برادرش شفت کلیهاش از کار افتاده، رفته و یه کلیهش رو داده به برادرش، نه اینکه بفروشه، روی برادری. این اسمش چیه؟ مواسات. این از جونش مایه گذاشته دیگه، یه قطعه از جونش رو داده برای اون. دیدم در خبری همین هفته قبل، جالب بود که پدری کلیهش رو داده بود به پسرش، بعد هر دو رو تخت بیمارستان، چقدر لذت بخش که پسره با چه نگاه تشکر آمیزی به پدر نگاه میکرد و پدره که الحمدلله یک کلیه هم دادم اما جون بچه هم نجات دادم. مواسات یعنی از جان مایه گذاشتن، و مواسات اعظم این است که واقعا از تمام جانش مایه بگذاره برای حفظ حبیبش یا رفیقش یا دوستش یا برادرش. بالاترین مواسات تاریخ اسلام مالکیست، مال امیر المؤمنین علی سلام الله علیک یا علی. چطور؟ شما قصه لیلة المبیت رو شنیدید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه در فضیلت امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین نوجوان، کاملا نوجوان، نه حتی جوان، نوجوان، علی جان به من و منزل من یورش خواهند برد، من باید مخفیانه برم امشب از مکه، تو به جای من میخوابید؟ امیرالمؤمنین خودشون در نهج البلاغه عرض می‌فرمایند که عرض کردم یا رسول الله، اگر من به جای شما بخوابم شما سالم خواهید جست و خواهید رفت؟ فرمود بلی. گفتم با شوق که حتما می‌خوابم. بعد می‌فرماید که تا صبح به خودم این نوید رو می‌دادم و شادمان بودم که امشب فدای پیغمبر خواهم شد. نپرسیده که حتما من زنده میمونم، نکنه این شمشیراشون به من بخوره. 40 نفرن با شمشیر کمین کردن، من رو ریز ریز خواهند کرد، قطعه خواهند کرد. کلمه به امیرالمومنین بگم، یا امیرالمومنین تو علی اعلایی، اون 40 نفر شما رو ریز ریز نکردن، به جاش علی اکبر رو قطعه قطعه کرد. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آنچه دیده ای، از همه دار و ندارت بارها کرده ای در راه حق ایثارها. دار و ندارت چی؟ از چون هیچ جوان شاید مثلا 15 سالشون بوده، به جای پیغمبر خوابیدن. 40 نفر روی پوشیده با شمشیر آغشته و کشیده آمادن و حمله هم کردن، واقعا حمله کردن. و نمی فرماید که پیغمبر به من گفته بود زنده میمانی و من بیخیال خوابیده بودم که نه، فرمود به خودم نوید میدادم که امشب کشته میشه. این شد لیلت المبید که در روایات حتی سنیان دارد که اون شب خداوند در عرش به جبرئیل و میکائیل فرمود من بین شما اخوت برقرار کردم، از این لحظه به بعد شما برادر عمید. خب بفرمایید هر کدوم از شما بالاخره روزی بعد از پایان آفرینش باید بمیرید، کدام یکیتون الان حاضرید که از عمر این یکی بکاهم و بر عمر دیگری بیفزایم؟ هیچ کدوم حاضر نشودن. فرمود حالا که حاضر نشدید پس نگاه کنید به زمین، به بنده من علی ابن ابی طالب که چطور به جای برادرش در بستر مرگ و خطر خوابیده و بلا رو به جان خریده. ان الله باها جبرئیل و میکائیل به علی، خدا نازید، خدا بالید، مباهات کرد به جبرئیل و میکائیل به علی ابن ابی طالب. بنابراین نازل بشید هر دوتاتون چون علی چنین کرده، در چپ و راست او بنشینید، بایستید و او رو محافظت کنید. خدا بالیده به علی، چه عجب که هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. خدا بر حیدرش نازد، دو عالم بر علی نازد، علی بر همسرش نازد. علی و همسرش زهرا به زینب دخترش نازد. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیمبر هم علی گوید. و این قصه ایست که شما مکرر شنیدید، قصه لیلت المبیت رو آنچنان که عرض کردم سنیان و عامه هم در کتب خودشون نقل کردن. آیا علی ابن ابی طالب یک شب فدایی پیغمبر شد؟ نه خیر، برید ببینید تاریخ رو و بکاوید فضائل حضرت مولا علی را که قصه جانفشانی امیرالمومنین قصه یک شب نیست، قصه 1001 شب است. چرا؟ 3 سال در شعب ابی طالب پیامبر گرفتارند. شعب ابی طالب قبرستان المعلا و جای قبر حضرت خدیجه و ابو طالب نیست. شعب ابی طالب همین جایی که دوتا تونل هست که یک تونل میره طرف منا، یک تونل میره طرف عزیزیه. اگه خاطرتون باشه همه چه جای اتوبوس های زائران ایرانی و زائران ترکیه بود، پشت صفا، اینجا پشت ابو قبیس بوده، اینجا شعب ابی طالبه. 3 سال پیغمبر اکرم با بنی هاشم تو این شعب ابی طالب بودن، تو خیمه ها در محاصره اقتصادی و خطر. خب مگر این کوها چقدر ارتفاع داشت؟ شب که پیامبر در یکی از این خیمه ها میخوابیدن، لختی که می آرامیدن، اندکی و ساعتی که می گذشت، حضرت ابو طالب سلام الله علیه پدر امیرالمومنین می آمدن آهسته رسول خدا رو بیدار می کردن. یا رسول الله، یا رسول الله. ولی یا هم عرض میکرد پدر و مادرم با قربانت، ممکن از روی این کوها ارتفاعی نداره، یکی از این دشخیم های مشرک شبانه بیاد پایین یکی دوتا و نیمه شب از بالا از روی کوه ببینن شما کجا خوابیدید و شما رو بکشن. آهسته از تاریکی شب استفاده میکردن، بلند شید پدر و مادرم با قربانتون، رسول خدا رو بلند میکرد، میبرد یه جای دیگری میخوابان، امیرالمومنین رو به جای پیغمبر میخوابانید. 3 سال 3365 شب امیرالمومنین به جای پیغمبر خوابیده است که اگر قرار بود پیغمبر رو ترور کنن او کشته بشه. بیتاب میشم باور کنید از امیرالمومنین صحبت میکنم، وقت کمه. اما ظهور و بروز مواسات امیرالمومنین یعنی جانفشانی و جانفدا بودن برای پیغمبر اکرم در کجا محقق شده؟ که جبرئیل با شگفتی به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما مهازه المواسات من علی فی هذا الیوم، این چه مواسات و جانفشانی است که علی نسبت به شما دارد؟ کجاست احد؟ سپاه دشمن چند نفرند که آمدن به قصد انتقام شکست بعد 3000 نفر. سپاه پیغمبر چند نفرند؟ 700 نفر. پیامبر اکرم لشکر خودشون رو، آرایش نظامی رو اینگونه درست کردن که پشت لشکر به کوه احد باشد. شنیدید یک عده 50 نفر رو بر جبل الرماد گذاشت، فرمود شما تکون نخورید. تا آخر شنیدید که نبرد تن به تن امیرالمومنین با صنادید عرب با 10 نفر، امیرالمومنین 10 نفر رو از جمله کبش الکتیبه طلحه بن ابی طلحه رو یکی یکی نابود کرد در جنگ تن به تن. حیرت انگیز بود اصلا. یک جوان در اون تاریخ، خیلی جوان، 20 و چند ساله، 10 نفر رو پشت سر هم از قهرمانان قریش نابود کرد. امیرالمومنین میفرماد این 10 نفر رو که یک به یک در جنگ تن به تن نابود کردم، تعبیر خود امیرالمومنین، آن تعبیر من نیست، یهو یک قولی به میدان آمد. این قول تعبیر خود امیرالمومنینه. یک سیاهی که بسیار پرپیکر بود و عظیم الجثه، او آمد به میدان که همه ترسیدن بر جان امیرالمومنین. امیرالمومنین اینو از همه وحشتناکتر کشتن، یعنی دقیقاً به دو نصف کردن. اینقدر لشکر دشمن، اینایی که تمام عرض میکنم الان، آنچه که عرض میکنم از مدارک سنیان است. دیشب خیلی خوشنود شدم در جلسه انصار الحسین، بعد از منبر یه آقای اومد گفت آقا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت من سنیم و پای منبر شما امشب بودم. خواستم تشکر کنم که مطالبی که گفتید با مدرک بود و درست در کتابای ما هست. این رو از کتب عامه و کتب سنیان نقل می‌کنیم که وقتی این 11 نفر به این گونه دهشت افزا کشته شدن به دست مولا، کل 3000 نفر در رفتن. در رفتن همان آقایون مسلمان ها رفتن به غنیمت جمع کردن. هرچی پیغمبر حمزه فریاد بزنن نکنید، نشد که نشد. اون 50 نفر هم ول کردن، همه تونم میدانید، شنیدید. رئیس اون 50 نفر فریاد میزد که بابا رسول خدا فرموده است در چه پیروز بشیم چه شکست بخوریم نباید جاتون رو ترک بکنید. ترک کردن که کردن، رفتن که غنیمت جمع کنن. خالد ابن ولید پلید دید که مسلمون ها مواضع نظامی خودشون رو رها کردن، رفتن غنیمت جمع کنن. سپرهای گفتاده، شمشیرهای گفتاده اونا دارن در میرن. همتون شنیدید، دور زد. یه مرتبه مسلمان ها در چنگال اینها اسیر شدن. از این طرف هم میان، از اون طرف هم میان. ما نگفتیم، قرآن گفته. و یوم احد، قرآن میگه زمانی که استصعدون الجبل، زمانی که بر کوه بالا میرفتید و در میرفتید، تمام مسلمان ها در رفت. حمزه شهید شد، بقیه هم در رفتن. اول فراریان، اول دومی بودن. رفتند و در رفتند و رفتن روی کوه نشستن. یکی این میان آوازه داد که پیغمبر کشته شدن به دروغ. مسلمان ها بدتر دیگه کاملا خودشونو باختن، روی کوه احد نشستن. دومی به اولی میگفت عجب ما رو فریب داد، میگفت پیغمبرم، حالا کیه که از ابو سفیان برای ما امان بگیره؟ که قرآن میگوید کلمه کفر گفتید. این قرآنه، فهمت کلمه کفر گفتید. اونا فرار کردن. امیرالمومنین به دنبالشون میدوید که نامردها، ناجوانمردها به کجا میرید؟ اما در رفتن. این طرف پیغمبر در شهالیان. قبل از آغاز جنگ بحث مفصل تاریخی داره که یکی از یهودیان آمده بود وسط این میدان و معرکه، گودالهایی کنده بود در سمت مسلمین که بلکه اینا بیافتن تو گودالها. یکی از این گودالها رو رسول خدا سقوط کردن توی او، به پشت افتادن. بر اثر ضربه ای که خوردند، زنجیرهایی که به خودشون آویزان بود رفته بود توی گوشت صورتشون گیر کرده بود. دهان مبارکشون زخمی است بر اثر ضربه سنگی که خورده، داره خون میاد. پیغمبر به پشت افتادن. مشرکین پیغمبر رو دیدند که اه خودشه، توی گودال افتاده. اصحابش هم همه در رفتن، ماییم و او، بزنیم بکشیم، اسم اسلام و نام اسلام و این کاری که الان 15 سال ما رو بیچاره کرده تمامه، انتقام بدرم که 70 تا کشته دادی میگیریم. ریختن به دور این گودال. 3 نفر مونده. ابو دجانه انصاری اونقدر زخم خورد که افتاد و تمام. یه خانمی هم که آمده بود برای پرستاری و زخمندی، این دید که بابا پیغمبر افتادن و پیغمبر الان کشته میشن، نیزه برداشته بود میجنگید. پیغمبر فریاد زدن که خدایت رحمت کند یا ام فلان، بر زنان جهاد نیست، بگذار نیزه رو، نمیخواد تو دفاع کنی، علی هست. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید. به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. خدای متعال وحی کرد به پیغمبر که یا رسول الله به علی سه چیز دادم که به تو ندادم. به علی همسری دادم که ولو تو خدیجه داری، اما فاطمه فاطمه است. به علی حسنین دادم و به علی بازوی دادم که تو هم در هر جایی بمانی باید ناد علیان، علی رو صدا بزن. مظهر العجائب تجده اونا لک فی النوائب، تا او رو جان خودت ببینی در مشکلات. فکر نکنید این ناد علی ذکر درویش ها و صوفی است. نه خیر آقا، این سند داره، درسته. و گره گر به کارت زند روزگار، دیروز عرض کردم، بگو یا علی تا کند وا علی. انشاءالله برید نجف مقابل ذریح امیر المومنین بیست بنشینید یا بیستید، ناد علی بخوانید، از من بیاموزید، از من بیاد داشته باشید، ناد علی بخوانید 12100 مرتبه بگو یا علی، میشه 110 تا 110 تا. مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد باقر موحد ابتهی اصفهانی، میرفتم نجف در زمان صدام، به من فرمودن برو در مقابل ذریح امیرالمومنین اینجوری بگو. والله رفتم، حوائجی از امیرالمومنین خواستم که عجیب و غریب بود، اصلا اسطوره‌ای بود، آرزوهای عرض میشود دست نیافتنی بود. تا 3 ماه بعد که برگشتم نجف، کل اون حوائج روا شده بود. خیلی عجیبه. ناد علیان مظهر العجائب تجده اونا لک فی النوائب، کد هم و غم من سینجلی. هم یعنی چی؟ غم یعنی چی؟ هم یعنی غم آینده که فردا چه کنم، غم یعنی غم گذشته که با این مشکلی که پیش آمده با این چه کنم. هر غم و مشکلی در آینده و هر غم و مشکلی در گذشته منکشف می شود، برطرف می شود به ولای تو یا علی. ای جانم روز تاسوعا، چرا امروز تاسوعا از امیرالمومنین دم میزنی؟ چون حیدر دشت کربلا ابوالفز. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگوید خمسه طیبه هر کدام در کربلا روز عاشورا یک نایب داشتن. نایبه زهرا زینب بود، نایب امام حسن قاسم بود، نایب پیغمبر علی اکبر بود که آینه پیغمبر بود. بعد میگوید نایب امیرالمؤمنین ابوالفضل العباس. شب 21 ماه رمضان گفت ابوالفضل تو باید پیشمرگ حسین بشی. ها یا امیرالمؤمنین به حق ابوالفضل نگاه امروز به ما بکن. یا علی یا علی یا علی مدد، زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی، گشاد کار دو عالم به یک اشارت توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی. پیامبر در گودال افتادن، امیرالمومنین شمشیر کشیدن، شمشیرشون هنوز ذوالفقار نبود، مثل پروانه میچرخیدن، گروهانهای 50 نفری حمله میکردن. در متن زیارت 6 مطلقه امیرالمومنین در مفاتی میگیم السلام علیکه یا مبید الکتائب، کتیبه یعنی گروهان، سلام بر تو ای نابود کننده گروهان ها که در احد حمله می کردن که پیغمبر رو بکشن و تو نمی گذاشتی. خب شوخی نبوده دیگه، 50 نفر از این 3000 نفر می ریختن به طرف گودال. پیغمبر می فرمود علی جان از چپ، علی جان از راست، مثل پروانه می چرخید. 4 بار شمشیر امیرالمومنین از بس شمشیر زد کج شد، می نشست بازانو شمشیر رو راست می کرد، بلند می شد 2 مرتبه می زد. البته زدی ضربتی نوش کن، نه این که بوده که فقط امیرالمومنین می زدن، سنیان هم نوشتن 92 زخم بالاتنه امیرالمومنین خورد. تا آخر عمر امیرالمومنین برهنه که می شدن، تمام سینه و بازوها تمام اثر چاک ضربات احد بود، حتی رو صورتشون اثر داشتن. که البته وقتی غروب احد و فرداش برگشتن مدینه، زهرای مرضیه اون زمان بخیه که نبوده، خب ضدعفونی هم که نبوده، برای اینکه جلو خونریزی رو بگیرن باید میسوزوندن، تا هم خونریزی بسته بشه هم ضدعفونی بشه. زهرای مرضیه حسیر آتش میزدن لای تک تک این چاکهای زخم بدن امیرالمومنین میگذاشت که بسوزه و همینجور اشک میریخت. تمام زخمهای علی رو چاک چاک سوزوند و مرهم گذاشت. میدانید چرا وقتی که اسما گفت من آهسته آب میریختم و علی میشست بدن زهرا را، چرا یک مرتبه نعره علی بلند شد؟ گفت اسما دست به دلم نگذار، به من نگفته بود، الان به زخم بازوش رسیدم، 92 زخم من رو مرهم گذاشت، اما یار من رفت و به من هیچ نگفت. جانم روز تاسوعا بر اساس زهرا گریه میکنم. بی بی جان به حق امیرالمومنین امروز بیا میخوام روزه یه پسر دبل فضل رو بخواد. شمشیر امیرالمومنین کج میشد بلند میشد باز دو مرتبه تا نهایت شمشیر شکست. برگشتن عرض کردن یا رسول الله شمشیر ندارم. فرمود این ذوالفقار، از اینجا ذوالفقار به دست امیرالمومنین میرسه. با ذوالفقار می جنگید. اینجا بود که عرض کردم جبرئیل نازل شد کنار رسول خدا، توی این گودال نشست، با شگفتی گفت یا رسول الله ما هذا المواسات من علی مثل هذا اليوم، این چه جانفشانی است که علی می کند امروز؟ پیغمبر لبخند زدن با همچین آرامش و بیخیالی. فرمود جبرئیل تعجب می کنی؟ علی منی، علی جان من است، چه تعجب می کنی؟ گوش نامحرم نماشد جای پیغام سروش. بنای آفرینش این است که نماید صدای سروش آسمانی، اونم مانند جبرئیل، به گوش ناپاکان و مشرکان و گناهکاران برسه. اما جبرئیل الان من میگم علی علی تو در پوست نمی گنجی روز تاسوعا، به شوق میاید. جبرئیل چنان به شوق آمد، چنان به ذوق آمد، چنان به وجد آمد که پر کشید بر فراز احد و فریاد زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاه مردان شیر یزدان حیدر دلدل سوار، لا فتا الا علی لا سیف. معنیش چی آقا؟ این شعر نیست که جبرئیل گفته، لا لا یه نفی جنسه، یعنی هیچ مردی نبود که جان پیغمبر رو نجات بدهد الا علی، و هیچ شمشیری نبود که از پیغمبر دفاع کند الا ذوالفقار علی. اینها رو تارمار کرد، اینا دیدن نه حریف علی نیستن، همینجور دارن کشته میدن. گفتن بابا ولشون کنید، داری مرتب کشته میدیم. رفتن تا اونها برن پیغمبر اکرم افتادن، امیرالمومنین جهیدن در این گودال، زیر بازوی پیغمبر را گرفتن و بلند کردن. با یک دست هنوز شمشیر میزنه و مواظبه، با یک دست پیغمبر را از زمین بلند کرد. علی جان به حق زمین خوردن زهرات ما رو هم امروز از زمین بلند کن. تو که پیغمبر رو از زمین بلند کردی، همتی که از پا نشستم یا علی، ماندم برگیر دستم یا علی. مردمان مست می میخانه اند، من زمینای تو مستم. مردمان در انتظار کوثر اند، من خوش از جام الستم. یا علی خواجگی کن، خواجگی کن، خواجگی کن، دست من برگیر از آنک پای خود از تیشه خستم. یا علی. پیغمبر رو بلند کرد. حالا با یک دست شمشیر میزنن، با یک دست پیغمبر رو حمایت کردن، آوردن به پشت، عقب بردن بالای دامنه کوه احد، زیر یک سایبانی همچین نیمچه غار مانندی که الان هم هست، اونجا پیغمبر رو نشوندن. هنوز مشتکین تو دامنه احد دارن چرخ میزنن. ابو سفیان شنیده بود که پیغمبر کشته شدن، آمد پایین همین کوه، فریاد زد که آیا محمد زنده است؟ امیرالمومنین اجازه، امیرالمومنین از بالا فرمودن که بلی زنده است. گفت یا علی من تو را راستگو میدانم، تو بس درست میگی. مشورت کردن، گفتن همین مقدار بسه، اگر علی بیاد پایین باز ما مثل بدر کشته میدیم. دومشون گذاشتن در کولشون رفتن. رفتن ببینید پیغمبر تو اون معرکه، هنوز اینا درست حسابی نرفتن تو این معرکه، از دهانشون خون میریزه، زنجیرها توی صورتشونه. امیرالمومنین 92 زخم است، تمام بدن امیرالمومنین دست‌ها و صورت داره خون می‌ریزه. نفس امیر شوخی بوده مگر جنگیدن؟ توی این حالت پیغمبر عقل کل که می‌بینن بدن این جوان، بدن این جان جانان پر از زخمه و هنوز نفسش بالا نیامده، با ناز فرمود علی جان تشنمه، برو برام آب بیار. خب در احد چاهی نبود، در بعد چاه بود، در احد چاهی نیست. نفرمود، عرض نکرد یا رسول الله آخه آب از کجا؟ بذارید یه لحظه بشینم، آبی نیست که اینجا. بعد من آب از هنوز دشمن پایینه، شما تنهایی، شما رو هوای کی بگذارم اینجا برم؟ تا فرمود علی جان تشنمه، آب بیار. عرض کرد سمن یا رسول الله، مثل تیر رفت امیرالمومنین. از کجا واقعا تاریخ نمیداند، حتی سنیان نوشتن که سپرشون رو آب کردن آوردن خدمت پیغمبر، آب یا رسول الله. ببین پیغمبر چه کرده، آب رو گرفتن بو کشیدن، گفتن این آب بد بویه، من این آبو نمیخورم، برو برام آب خوشبو بیار. ای وای عقل کل، اینجا جای ناز کردنه؟ اصلا جای آب خوشبو و بد بود؟ نه، خواست نشان بدهد که تاریخ ببین زمانی که مدعیان اصحاب من رو در میان دشمن رها کردند و بر کوه رفتند و وانهادند و به دشمن سپردند، علی من رو نجات داد و تازه با اون بدن زخمی ناز می کردم برای علی، نازم رو می خرید. فداد بشم یا امیر المومنین، زن و بچم به قربانت، بچه هم به قربانت. شما رو به خدا، ممکنه یک انسان عاقل، یک مرد کامل واقعا تو همچین معرکه‌ای بگه آب خوشبوی یا بد بود؟ اما پیغمبر میخواست تا سیه روم شود هر که در او قش باشد، فرمود این آبو نمیخوره، این آب بد بوس. چشم رسول الله، ریخ رو زمین آبا رو. به شتاب رفتن، این مرتبه برگشتن با سپر، یا رسول الله ببینید بوش خوبه، این آبو میپسندید؟ بو کشید فرمود خوبه، بفرمایید نوش جان بفرمایید. گذاشت به لبش و شروع کرد آب خوردن. امیرالمومنین نگاه میکرد که الحمدلله، یا رسول الله کاش اول فضلم به خیمه ها میرسید و آبو میاد، آبو میداد دست حسین، من مینشستم آشا. یا رسول الله، یا امیر المومنین، روز تازو هاست آقا. بعد در زیارت حالا میفهمیم معنی مواسات یعنی چی. هذه هی المواسات، این مواسات. بعد در زیارت حضرت ابوالفضل انشاءالله اربعین نمانید ها، امتحان امسال، امتحانیست پیش از زهرا. بی بی بفرمان یک مقدار، یکی دو تومنی سه تومنی کربلا گرون شد، حسین منو اربعینش رو رها کردید. جانم خدا رحمت کنه پدرت. یه شعر مرحوم آقای علامه داره، حالا ایشون آمد الان بخونم حیفه. در کنار علقمه سرویز پا افتاده است، یا گلی از گلشن آل عبا افتاده است. مبادا ببازید ای مردم امروز با ابوالفضل عهد کنید، پولدارها به زودی در قبر میخوابید، به والله مرگ به هممون نزدیکه. میخوای ناراحت بشو، میخوای خوشحال بشو، این حقیقته. غنیمت بدانید در این بازار عشق، به جوونا وام بدید، برو دنبال جوونا بگو عزیزم میخوای بری کربلا، میگه نه آقا امسال، بگو من وام میده. خب کی بدم؟ بگو هر وقت داشتی بده، اگه نده به نفع توست، به حساب حضرت زهرا می نویسن. خدا کنه نده. بذل کنید اموالتون رو، اعلام کنید آقا من قرض میدم هر کی میخواد کربلا بره. اونایی که دارید، اونایی که ندارید قرض کنید، ندارید فرش خانتون رو بفروشید، ندارید خانم ها شما هم برید، مردها زناتون رو ببرید. این دستور امام صادقه، میگه آقا زنم رو ببرم توی راه شلوغ نیست؟ خب شلوغ باشه، محرم نامحرم، مگه کیان توی مسیر؟ همه حسینیان، همه غیرت ابوالفضلی دارن، کسی چپ به ناموس تو نگاه نخواهد کرد. بچه هاتون رو ببرید. من عالم بی عمل نیستم، کسانی که منو دیدن، یکی از رفقا میگفت آقا اما من رو بردارید یه چفیه بنزم سرتون، اینقدر سلام احوال پرسی شما نمیتونید راه برید. گفتم ابدا، میخوام اما من باشه به مردم بگم اگر گفتم برید ببینید خودم آمدم، بچه یا نوه های شیرخوارم رو بغلم کردم بردم تا کربلا. بچه شیرخوارتون رو ببرید بیاد رباب، زن و بچه تون ببرید. کسی به زن و بچه شلاق میزنه؟ نه. زن و بچه تو در معرض دید میگذارن؟ نه. برو به عشق حسین از حرم مولا بگو لبیک یا حسین. نبازید شیعه ها، به خدا فتنه هاییست که میخواهند شیعه عراق رو از شیعه ایران جدا کنند، بدبین کنند، خدا لعنت کنه، خدا به حق ابوالفضل، به خشم ابوالفضل دوچارش کنه. اینهایی که قداست مشهد رو زیر سوال بردن با چند تا شایعه، ما بچه مشهدیم، دهنشون بشکنه. والله دروغه، والله شایع است که قداست مشهد و وهابی ها میخواستن از بین ببرن. اول روزنامه الشرق الاوسط چون این غلط اضافی رو کرد و نجاستی رو خورد 3 سال پیش که مشهد تایلند شیعه هاست، بعد دیدیم یک عده‌ای در داخل حماقت کردند و تکرار کردند. 4 تا کلیپ آمد بیرون، مگه کاری داره 4 تا کلیپ درست کردن؟ کاری داره آقا؟ کاری داره 4 تا کلیپ دروغین درست کردن؟ عراقی که میخواد بیاد بره شمال و هزاران جای دیگر رو نداره. و جالبه که در 3-4 سال قبل در بصره میگفتن ایرانی ها میان عراق برای عیاشی، حالا عکسشو میگن. هدف چیه؟ هدف اینه که 40 از بین بره. بزرگترین شعار شکوهمند شیعه 40ه. استراتژی اهل بیت این بوده که 40 زیارت ال40 علامت المؤمن، شما را به ابوالفضل قسم همت کنید. امسال شکوهمندتر. الحمدلله تا سوهای عاشورای ما در این فشار اقتصادی از سال قبل نزورات کمتر نبود، اطعام کمتر نبود، دکه ها کمتر نبود. اینجا سربلندیم پیش حضرت زهرا. 40 انشالله سربلندتر. به خدا هر کس در بازار 40 خرجی کرد. من سال گذشته یه موکب داشتیم تقریبا 200 میلیون تومان هزینه شد برای 10 روز. 3 وعده 4 وعده غذا میدادیم. برنجای ما خراب از کار درآمد، مجبور شدیم فقط نون و گوشت بدیم، گاو کشتیم، گوسفند کشتیم که جبران کنیم. من 40 میلیون تومان قرض کردم بنازم بهت ابوالفضل. ای ابوالفضل، 40 میلیون تومان از یه آقای قرض کردم 1 ساله. تازه من قرض نکردم. ببین دستگاه امام حسین چیه. پسرم از عراق زنگ زد گفت بابا برنجایی که آوردیم، 1 تریلی برنج آوردیم، همش تو چپش داره. یا ابوالفضل، دیدم داره سکته میکنه. مشهد بودم، گفتم قطع کن 5 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. وسط خیابون گفتم یا امام رضا من چی کنم؟ به ابوالفضل قسم، تا گفتم چه کنم گوشیم زنگ خورد. گوشی رو برداشتم، آقای نصیری از تجار مشهد، منم تا حالا ندیدمش. گفت حاج آقا، گفتم بله. گفت به دلم افتاده 20 میلیون تومان برای پذیرایی زوار به شما 1 سال قرض بدم. ای گفتم دست درد نکن. به چه حسابی بزنم؟ گفتم به این حساب بزن الان در عراق. 5 دقیقه بعد زنگ زد گفت آقا به دلم افتاده 20 تومن دیگه هم بدم. گفتم خدا خیرت بده. زنگ زدم به پسرم گفتم بابا نگران نباش، گوسفند بخر، گوساله بخر، بپز گوشت لخم مردم بده با نون تا کور شود در آن که نتواند دید. من قرض کردم، منم قرض نکردم، خودش رسوم. به امیر المؤمنین قسم، به جان 5 تا بچه هم قسم. خب دیشب در انصار الحسین از منبر اومدم پایین، دیدم یه پیامک اومد برام. نگاه کردم دیدم آقای نصیریه که امسال یه سر سال باید قرضشو بدم. گفت آقا الان از پخش زنده صامت برنامه منبرتون رو دیدم، به عشق ابوالفضل 40 تومن بی 40 تومن نمیخواد دیگه بده. ای که افتاده ای ز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه، رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ماه، که ابوالفضل این یل بیدست دستگیری کند ولو بیدست. که ابوالفضل این یل بیدست دستگیری کند ولو بیدست. وقت عزیزامو نگیرم، منم باید برم. اینهام عرض می شود که امروز گرفتارن، خدا بهشون قوت بده، خدا بهشون نصرت بده، خدا مددشون کنه. امروز مردم رو در مجالس مختلف بگریانن، نگرانن که به این مجلس میرسن، به اون مجلس میرسن. 40 خلاصه نبازید پیش حضرت زهرا، به خدا بعد روز قیامت شرمنده میشید، حسرت میخورید. بگذاریم در زیارت حضرت ابوالفضل امام صادق میفرمان فنعم الاخ المواسی. عجب برادر جانفشانی بودی مثل بدرت که امیرالمومنین برای رسول خدا مواسات کرد، تو برای نائب رسول خدا، برای حبیب رسول خدا حسین مواسات کردی. چه مواساتی، چه مواساتی. من هر جور حساب میکنم بخوام روزه حضرت ابوالفضل بخونم، ایشون از کارش میفته. به جای او چند بیت بخونم. نه میدانم شما دیرت میشه. ثوابش برسه به روح پدرم و خدا پدراتونو با ابوالفضل محشور کنه. وصیت پدرم به من این بود، گفت بابا ما هر چی داریم از ابوالفضله، هر چا موندی بابا بگو یا ابوالفضل. پدر من بازاری بود، گفت به خدا من ثروتم رو از ابوالفضل دارم، جونم رو از ابوالفضل دارم. گفتم چرا؟ گفت در جوانی تصادفی کردم که اصلا کسی باور نمی‌کرد کسی زنده آمده از این وسیله بیرون. موقع تصادف گفتم یا ابوالفضل زنده در رفتم. بعد بابا اول زندگی به هر کاری زدم نگرفت. یک شب همین جور که نشسته بودم خدا خدا می‌کردم، با خودم فکر کردم ابوالفضل که جونم رو نجات داد نمیتونه زندگیمو راه ببره و آبروم رو. گفتم یا ابوالفضل، از فردا زندگیم فرق کرد. چون یه مسجدی ساخت به نام حضرت ابوالفضل و هیئت ابوالفضلی داشت. به من گفت بابا این مسجدی که ساختم به ازای هر آجری که در این مسجد کار کردم به پول زمان پهلوی، به پول همون زمان ابوالفضل به من 1000 تومان داد. همه چیزم از ابوالفضل، تو هم هر جا موندی از ابوالفضل بخواه. حسینی بمان و حسینی بمیر، امیری حسینون و نعم الامیر. خب ثوابش برسه به روح پدران شما و به روح پدرم و به روح جد آباد همه ما که الان در قب آرزو داشتن اونها هم یه تاسوهایی باشن. از من همین. دستهایش ز پیکرش افتاد، هم دست چپ هم دست راست. دستهایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هر چه بادا باد. های جانم، من از این گریه کردن شما تهرونی ها لذت میبره. ها زمزمه ام البنین مادرش زمزمه کنید همراه با ام البنین. دستهایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هر چه باد آباد. منو ببین، خون روان از دو دستو، مثل ناودان خون میریخت. دیشب در انصار گفتم اگر دست راستش قطع شد، قلم شدن دست، اونم دو تا استخوان بازو قلم بشه، میدونی چه دردی داره؟ میتوانه شلو خون رو بگیره؟ بله. مشکو بل میکرد، بند مشکو باز میکرد، میبست، درد کمتر میشد، خون نمیرفت. اما او اصلا حواسش نبود، فقط میگفت یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمه گهرسان. تمام همتش این بود که این مشک سالم بمونه. دارم دل افسرده و غمینی، والله ان قطعتم یمینی، انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. دست چپ قطع شد، بازم دردش نگرفته، نگفت یه آخ، نگفت، اصلا توجه نداشت به این حرفا. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به نعمت الجباری، قد قطعو به بقیه هم یساری و اصل هم یا رب هر ناری. دست چپ نیست، توجه نمی کرد. خون دست هایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه باد آباد. خون روان از دو دست، مثل ناودان داره خون می ریزه، خون روان از دو دست. او می گفت تار مویی کم از حسین مباد. آی جانم، تار مویی کم از حسین مباد. آه زندم که واژگون می شد. خدا به حق ابوالفضل، زن و مرد الان یه خانمی مشکلی دارن در نظر من برای شوهرشون، گریه کرده منو قسم داده، یه خانمی بسیار محترم علویه‌ای که مسنم هستن، خب مردانی، زنانی، سرطانی ها، گرفتاری ها، فقر ها، بعضی هم که دردایی دارن که اصلا نمیتونن به کسی بگن. همه هیچ فرج امام زمان ما، همه هیچ کشور ما، این مردم بیچاره. خدا به حق ابوالفضل امروز هیچ کسی رو از این مجلس، نه این مجلس، از تمام خیمه های حسین ناامید بیرون نکنه. خدا به ناامیدی ابوالفضل هیچ کدومتون رو امروز ناامید نکنه. کدام ناامیدی؟ خدا امیدی هیچ کسی رو ناامید نکنه. یک وقتی آب داره از مش میریزه، تمام امیدش ناامید شد، تازه درد آب جانش افتاد، تازه دید تمام بدنش مثل خارپشت کل قنفس پر تیره. یک لحظه موند، خدا به چه کنم چه کنم گرفتاره نکنه به حق ابوالفضل، ابوالفضل به چه کنم چه کنم افتاد. خدایا برم جلو چجوری برسم به خیمه تو چشمش نگاه کنم بمانم؟ اینا همه میبینن من دست ندارم، مثل گرگ از پشت نخلها آمدن بیرون، همه با شمشیر کشیده میخندیدن میگفتن خب پسر علی دیگه نه شمشیری داری نه نیزه‌ای نه دستی، ماییم و تو. همینجور حلقه نزدیک میشد. خدایا من اگر به تاخت برم برسم به آقام، به سیدم، به برادرم، دم آخر آرزو دارم سر منم به دامنش باشه، چجوری به چشمش نگاه کنم؟ مشکل حل شد، تیر آمد به چشمش. به مرحوم قزوینی فرموده بود که آقای قزوینی مگه تو کربلا تو بودی که میگی چی بوده چی نبوده؟ گفت آقا من غلط کردم، شما بفرمایید چی بوده. فرمود تیر به چشمم نشست، اگر خاری به چشمت بره ما دستت در میاری، دست نداشتم. خدایا چه کنم؟ سرم رو تکان میدادم تیر بیفته، نیفتاد، تا پر نشسته. چه کردم؟ گفتم سرم رو بیارم پایین، با زانوهام تیر رو میارم بیرون. تا سرم را آوردم پایین، زانوهام را آوردم بالا، خود از سرم افتاد، ضربت عمود آهن به سرم.